الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد. وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إن شاء الله تحت توجهات ویژه حضرت مهدی علیه السلام قرار بگیرید. یه صلوات نت بفرمایید. خدا در قرآن میفرماید و العصر ان الانسان لفی خسر. خسران با ضرر یه فرقی داره. شما یه موبایل میخرید 300 درهم، بازار میاد پایین میشه 250 درهم، به این میگن ضرر. اما اگر موبایل شما رو دوز ببره به این میگن خسران. قرآن میفرماد ان الانسان لفی خسر، همه یا آدما در معرض نابودی سرمایه‌شون هست. مواظب باش آدم، لحظه به لحظه که داره عمر آدم میگذره سرمایه آدم داره از بین میره. ممنون. حالا سرمایه آدم چیه؟ با توجه به این که خداوند تبارک و تعالی به عصر قسم خورده، بعضی مفسرین میگن سرمایه آدم عمر آدمه. لحظه به لحظه عمر ما داره از بین میره. اینم میگه ان الانسان، همه ی آدما، دکتر، مهندس، با سواد، بی سواد، هیچ فرقی نمیکنه. روایت داریم حضرت امیرالمومنین علیه السلام رفتن سلمونی. سلمانی گفت آقا لبتون رو تکون ندید تا من سبیل شما رو بزنم. امام علیه السلام فرمودن یعنی یه دونه سبحان الله کمتر بگم. اینا خیلی مهمه. ما روایت داریم وقتی آدم از دنیا میرود هر نفسی که برا غیر خدا کشیده وزر و باله، حسد میخوره که چرا این نفس رو برا خدا نکشیدم. پس یه قاعده از باور بکنیم بزرگارا، زن و مرد، دکتر، مهندس، با سواد، بی سواد فرق نمیکنه. اما چه بکنیم بتونیم از این سرمایه استفاده بکنیم؟ میریم سراغ قرآن کریم. میفرماد الا الذين امنوا. آدم اگر میخواد عمرش مفید باشه برای دنیا و آخرتش چهار چیز رو باید رعایت کنه. یک، ایمان. ایمان یعنی باورش خیلی قوی باشه نسبت به خدا، ایمان داشته باشه. من یه نمونه قرآنی باز امشب خدمتتون بگم. گاهی وقتا بزرگوارا خدا کارایی میکنه که عقل انسانها 100% قبول نداره، یعنی مغز انسان میمونه ولی خدا کار خودشو انجام میده. حضرت موسی به دنیا اومد، مادر موسی موند اینو چه کار بکنه؟ چون فرعون بچه ها رو میکش. خدا در قرآن میفرماید اوحینا الی ام موسی، ما به دل مادر موسی انداختیم. هر جا خدا، هر جا گیر کردیم، اگر واقعا خدایی باشی خدا 100% راه رو تو دلت قرار میده. مانند مادر موسی گفتیم ان ارزه، بچه رو شیرش بده، اگرم ترسیدی فعلقیه فلیم، بندازش داخل دریا. اگه بچه رو بندازه داخل دریا 4 تا احتمال وجود داره. 1، بچه بمیره، این جعبه بره زیر آب، بچه خفه بشه بمیره. احتمال دوم، گیر مأمورای فرعون بیفته بچه رو بکشن. یه احتمال سومی هم هست، آدمهای فرعون بگیرن میدن دست مأمورا بکشن. یه احتمال ضعیفی هم بود، گیر آدمای مؤمن بیفته. اگه گیر آدمای مؤمن بیفته اعلام نمیتونه بکنه، چون اگر اعلام کنه بچه رو باز میکشن. پس عقل انسان میگه موسی به مادرش بر نخواهد گشت. اما خدا در اینجا فرمود انا رادوه و الک، ما بچه رو برش میگردونیم. تازه جوش نزنی ها، و جاعلوه من المرسلین، از انبیای خودمونم قرارش بودیم. در ادامه خدا میخواد بگه وعده ما حقه. خب خدا چه کرد با موسی؟ این خدا خدای من و تو هست، همین خدای موسی خدای من و توست، ولی گیر اینجاست گاهی وقتا ما باور مادر موسی رو نداریم. اتفاقا جعبه رو آب آورد، جعبه رو گذاشت کنار فرعون، زد تو ساحل. فرعون دید، دستور داد جعبه رو آوردن، دیدن توش یه پسره. فرعون دستور داد بکشیدش. اولین گام رو خدا برداشت، چه کرد؟ آسیه رو فرستاد. آسیه آمد رو کرد به فرعون، گفت قرة عینی لی ولک، این نور چشم منه، نور چشم تو هم هست. لا تقتلوه، نکشش، اصلا ان ینفعنا، این به درد ما میخوره ها، اصلا به عنوان بچه بزرگش میکنیم نتخذ او ولدا. در اینجا بس بچه رو فرعون نکشت. حالا گام دوم، قرآن میگه یه کار دیگه ما کردیم، حرمنا علیه المراضع، هر زنی را آوردن موسای گرسنه پستان زن را قبول نکرد، حتی پستونک هم قبول نکرد، حتی شیرخشک و شیشه هم قبول نکرد، اینا موندن مستعصم. کار خدا اینه، میگه ما حرمنا، تحریمش کردیم موسا را، گفتیم نخور، اونم نخورد. خواهر موسا آمد تو دربار، وقتی قضیه رو دید گفت هل ادلکم علی اهل بیتن، من یه خانواده رو میشناسم، برم بگم بیان؟ گفتن برو بیار. رفت دنبال مادرش، مادر آمد، موسا مادر رو پذیرفت. یه چشمه دیگه هم خدا میگه ما قرار دادیم موشبا، چه کرد خدا؟ میگه مادر موسا اینقدر اضطراب داشت، اینقدر اضطراب داشت، میخواست قضیه رو لو بده، ولی ما لولا ان ربطنا علی قلبها، اگه ما قلب مادر موسا رو صفر نمی کردیم لو میداد قضیه رو. پس خدا سه کار کرد، با آسیه، با ای که موسا شیر نخوره، با ای که قلب مادر موسا رو صفر کرد، موسا را به مادرش برگردون. این قدرت خداست، ایمان به این خدا همه چیز ما رو درست میکنه. ولی ما متاسفانه گاهی وقتا اینقدر که ایمان به درهم و دینار داریم، ایمان به دلار داریم، ایمان به خدا نداریم. ایمان به قرآن، یه دونه کتاب خدا فرستاده برای ما به نام قرآن، فیه تبیانن لکل شی، تبیان و کل شی، هر چه شما سوال داشته باشید تو قرآن هست، شما هر سوالی از هر جای مسئله تربیتی دارید بگید، من برای شما از قرآن آیه میارم. قرآن اینجوریه، ولی متاسفانه گاهی وقتا ما ایمان به قرآن نداریم. بچه‌مون رو میخوام تربیت کنیم، سراغ قرآن نمیریم، سراغ روانشناسای غربی میریم، بچه‌مون یه جور دیگه بار میان، سراغ جامعه شناسای غربی میریم، بچه‌های ما یه جور دیگه میشن. اگر ما ایمان به قرآن داشته باشیم، تمام زندگی ما قرآنی میشه. لذا خداوند به همه دنیا گفته، گفته تا وقتی قرآن را اقامه نکنید هیچی نخواهید شد، لستم علی شیء حتی تقیم التورات و الانجیل و ما انزل الیکم من ربکم. آمد نظر امام صادق علیه السلام، عرض کرد آقا من معدم درد میکنه، من چه بکنم؟ امام علیه السلام فرمودن خدا در قرآن میفرماید دو وعده غذا بخورید دل درد دیگه نمیشین. چرا؟ چون بهشتی ها دو وعده غذا میخورن، لهم رزقهم فیها بکرتن و اشیا، بین دو وعده هم هیچی دیگه نخور. امروزه علم به اینجا رسیده، بهترین وعده های غذایی دوتاست، صبحونه قوی، شام قوی، نهار مضر برای بدن. البته بعضی ها میگن سه وعده، ولی جدیدن میگن دو وعده. این هنر قرآنه، ایمان به قرآن. یعنی هیچ عالمی اندازه مفسر علم نداره، هیچ کتابی هم اندازه قرآن توش علم نداره، ایمان به قرآن. ایمان به پیغمبر، اگر ما واقعا اعتقاد به پیغمبر اکرم داریم، ولکن فی رسول الله اسوتون حسنه، زندگیمون رو طبق پیغمبر کنیم، هیچ معضلی نداره، بازارمون طبق پیغمبر بشه. امام صادق علیه السلام غلام خودشون رو فرستادن بره گندم بخره. وقتی که آمد امام صادق علیه السلام فرمود خریدی؟ عرض کرد بله آقا. فرمود با آقا بازار سیاه گندم گیر نمیده، به اندازه یک سال من گندم خریدم. امام فرمودن بازار سیاه؟ به اندازه یک سال گندم خریدی؟ سری ببر بازار بده، ببر بفروش، چون بازار سیاهه از فردا برای هر روز برو بخر. این میشه بازار امامی. یعنی چی؟ یعنی اگر جنس کمبود داره تو خونت انبار نکن. مقدس اردبیلی رضوان الله علیه یه وقتی شنید که قحطی شده، آمد مسجد، مردم رو گفت مردم من شنیدم قحطی شده، ما یک کندوی گندم داریم، یه مقدار گندم داریم، حالا ظرفای گلی بزرگ که توش گندم میریختن قدیمی ها، هر کی نداره بیاد بهش بدم. از این جمعیت بزرگ 5-6 نفر بلند شدن آمدن، گندم ها رو تقسیم کرد رفت. نقل شده زن مقدس اردبیلی شروع کرد به سر صدا، آقا بازار گیر نمیاد، گندم نیست، قطعیه، ما خودمون نداریم، شما چرا؟ مقدس اردبیلی بلند شد رفت اعتکاف. بعد 3 روز که از اعتکاف برگشت، خانمش گفت دست درد نکنه، من واقعا نمیدونستم شما اینقدر به فکر مایی. اون جوان عربی که گندما رو داده بودی آورد پختیم، هم خوش طعمه هم خوشبوی هم خوشمزه. فهمید که این گندما از ناحیه مقدس حضرت ولیعصر علیه السلام بوده. آقا باور کن یه امام داریم به نام حضرت مهدی، امام زمان علیه السلام زندن، هر جا هم صداش بکنی جوابت میده. آدم اگر ایمان به امام زمان داشته باشه عمرش با برکت. ایمان یعنی این، ولا لغلقه زبون که فایده نداره. اومد محضر امام هادی علیه السلام، عرض کرد آقا ما راهمون دوره تا شما، شما یک شهری دیگه، ما یک شهری دیگه، کارم زیاد داریم، مشکلم زیاد داریم، ما چه بکنیم آقا؟ امام هادی علیه السلام فرمودن فاصله شما تا ما حرکت دادن لبهاست، هر جا حرف بزنید ما تو هر جای عالم باشه میشنویم. برای امام رابطه معنا نداره، فاصله هم معنا نداره. آیت الله بهجت رضوان الله علیه فرمودن وقتی شما حرف میزنی قبل از این که حرف از زبان از لب شما به گوش شما برسه، اول به گوش حضرت مهدی تو هر جای عالم باشه میرسه. لذا هر روز یه وقت بذارید 2-3 دقیقه با حضرت مهدی علیه السلام حرف بزنید. این ایمان آدمو میبره بالا. ما از اینا خیلی زیاد داریم تو تاریخ، ایمان واقعی. حالا من یه لطیفه بگم براتون. میگه بنده خدا داشت میرفت، شما در قرآن هم داریم آیاتی که خداوند برای انسان فرشته هایی خلق کرده که محافظ انسانن، همیشه آدم از خطر حفظ میکنن. میگه داشت میرفت یه مرتبه یکی گفت ایست، تا وایستاد یه آجر افتاد جلوش، گفت الحمدلله خدا رو شکر. رفت تو خیابون یکی گفت ایست، تا وایستاد یه ماشین جلوش رد شد، گفت آقا شما؟ گفت من همون ملائکه ام، ملک حفظتم هم دیگه، همیشه هوا تو دارم، همیشه مواظبتم. گو اگر تو مواظب منی چرا سر سفره عقل نبودی که من ازدواج نکنم بیچاره نشم؟ گو ما 3 ساعت مرخصی گرفتیم رفتیم مرخصی، وقتی اومدیم دیدیم بله رو گفتی عقدم خوندن تمام شده رفته. اون 3 دقیقه تعامل می‌کردی بزن جان. پس ببینید ایمان به خدا یعنی همه جای زندگی خدا هست. من بخوام برای شما از قرآن در مورد خدا حرف بزنم تا آخر ماه رمضان هم حرف بزنیم، حرف از قرآن داریم. یه نمونه دیگه بگم، میترسم یه وقتی فردا مردم حیفی حرفای قرآنی به گوش شما نرسه. خوب دقت کنید، این حرفا مال خداست. حضرت مریم یه دختره، لیسانس نداره، فوق لیسانس نداره، دماغ عمل نکرده، طلا نداره، انگلیسی هم بلد نیست حرف بزنه، اما خدا براش غذای بهشتی میاره با میوه بهشتی. چرا؟ خدا در قرآن میگه مریم یه ویژگی داشت، التی احسنت فرجها، پاک دامن بود، موی سرش رو نامحرم ندید، دستش رو نامحرم ندید، راه رفتنش رو نامحرم ندید، ما براش غذای بهشتی و میوه بهشتی می آوردیم. میگم من موندم بعضی از زنا شکل باربی ان، دختراش بچه‌هاش شکل سمندون. چرا؟ چون الان مد شده دیگه تو دنیا، فقط جراحی زیبایی، جراحی دوا. حالا بگذاریم از این حرفا. حضرت مریم حامله شد. حامله شد. خداوند تبارک و تعالی وقتی میخواست وضع حمل کنه گفت برو بیرون، اینجا بیت المقدسه، مقدسه، اینجا خونه منه، برو بیرون. اینجا چشمه آب جاریست، اینم درخت خرمای خشک، حزی الیکه به جزء نخله تساقط علیکه رطبا جنیا، اینو تکون بدی خرمای تازه میریزه. تو مریم شو هر جا گیر بکنی دست بزنی به درخت خشک، خرمای تازه میریزه. مریم یه سوال کرد، عرض کرد خدایا زمانی من سالم بودم توی بیت المقدس بودم، خودت برام غذا آوردی، خودت برام میوه می آوردی، الان من مریضم، من چکون بدم این درختو؟ خدا گفت بله، چون او زمان یه دلداشتی داده بودی به ما و تبتل الیه تبتیلا، حالا چون تو دلت عیسی هم رفته، تمایل پیدا کردی به عیسی، از ما کم شد چکون بده، ما دیگه بهت نمیدیم، یه دلداری بده به خدا، هر چه بخوای خدا بهت میده. پیر و جوون هم نداره، هر کسی هر جا هر شغلی، یه دلداری بده به خدا، هر چه بخوای خدا بدید. حالا اینجا 2 تا نکته قرآنی لطیف وجود داره. یک، حضرت مریم زمانی که حامل شد 1000 بار آرزو مرگ کرد. یک سری میگم ای کاش مرده بودم، ای کاش کنتو نسیان منسیا. گاهی وقتا بنده رو که خدا دوست داره یه بلای سرش میاره که روزی 1000 بار آرزو مرگ بکنه. این از جانب خدا، صبر کن شیرینه. خدا همیشه با بنده‌هاش بازی میکنه، هر که در این وضع مقرب‌تر است جام بلا بیشترش میدهن. پس مشکلات داره هم است. گاهی وقتا خدا مریم مقدس رو بلای سرش میاره، 1000 بار آرزو مرگ میکنه، ما که جای خود داره. حضرت مریم گفت خدا من این بچه است، من مجردم، با این بچه برم تو مردم، مردم چی میگن؟ تهمت میزنن دیگه، من چه بکنم؟ خدا گفت با ما برو تو مردم. وقتی که مریم آمد وارد مردم شد، مردم ریختن دور و برش، شروع کردن سرزنش کردن. یا اخت هارون تو دیگه چرا؟ ما کان ابوکم رأسا، این بابات که بد نبود، مادرت فاجره نبود، تو چرا این کارو کردی؟ اینجا مریم مونده، خدا میخواد چه بکنه؟ حالا مریم 100 تا دلیلم بیاره، همه فکر میکنن مریم گناه کرده. خدا یه کار کرد. کارا خدا اینجوریه. یه مرتبه چون به مریم گفته بودا هر چی مردم گفتن فقط اشاره کن به عیسی که تو بغلته، یه مرتبه عیسی شروع کرد به حرف زدن، قال انی عبدالله آتانی الکتاب. عیسی که حرف زد، عزت مریم رفت بالا. یعنی بزرگوار تو مریم شو، در بدترین بحران ها نوزاد داخل قنداقم به نفع تو حرف خواهد زد. ایمان به خدا یعنی آدم همچی ایمانی داشته باشه کی میخواد بلرزه؟ زندگیش هم همیشه نورانیه. ولی متاسفانه ما خدا رو بوسیدیم، گذاشتیم کنار تو زندگیمون، تو تجارت، تو کاسبی، خیلی از اینجا. یه خاطر از خادمای حرم امام رضا براتون بگم. یه رفیق داریم ما، مداح، خادم امام رضا هم هست، میگفت که ما بچه دومون که شیر میخورد، سومی زنمون حامله شد. گفت شوهرم؟ گفتم بله. گفت من بعد بچه رو سختش کنم؟ گفتم یعنی چی؟ گفت سختش. گفت من نمیتونم، مگه میشه این بچه تو شیر یه بچه دیگه این میمیره؟ گفتم خانم. گفت هیچ راهی نداره. میرفت از بالا راپله خودش مینداخت پایین، کیسه یه چند کیلو رو پشتش میکرد که بچه سقط بشه، ولی بچه سقط نمیشد. آخرش ما را مجبور کرد، رفتیم یه پرستار دیدیم غیر قانونی بیاد بچه رو سقط کنه. ایشون صبح آمد معاینه کرد، 10 سال پیشا، گفت آقا من 200,000 تومان میگیرم بچه رو سقط میکنم، بعد از ظهر ساعت 5 بیاد دنبالم از خونه بیام. 100,000 تومان هم بیانه صبح گرفت. بعد از ظهر ساعت 5 رفتم دنبالش، نشست تو ماشین. گفتم بریم خانم. گفت وایس تو کجا میخوای بری؟ اینم پوله. شروع کرد گریه کردن. گفت تو سیدی؟ گفتم نه. گفت چه ارتباطی با امام رضا داری؟ گفتم خادمم. گفت من نمیکشم بچه‌ی تو رو. گفتم برای چی خانم پول گرفتی؟ گفت من ظهر خوابیده بودم، در عالم خواب دیدم تو حرمم، امام رضا علیه السلام اومد تو خوابم، بسیار ناراحت رو کرد به من، فرمود چی میخوای؟ یک جون بچه من، چرا میخوای بچه منو بکشی؟ دست بردار سر بچه من. میگو اینقدر امام رضا ناراحت حرف زد، من از وحشت از خواب پریدم. آقا من بچه تو رو نمیکشم. پوله رو داد رفت بیرون. آمد زنم گفت چی شد؟ گفتم ولش کن دیگه بابا، همچی خوابی دیده؟ این بچه به دنیا اومد. میگه از وقتی بچه‌مون اومده استخدام شدم، خانه‌دار شدم، ماشین‌دار شدم، بچه‌م هم شاگرد اول مدرسه شده. ایمان یعنی این، یعنی امام می‌بینه، خدا می‌بینه، قدرت داره، حکمت داره، ما فقط باور کنیم. بله. خب این اولیش، یه دونه صلوات بفرستین بریم تو دومی. حالا چون من سوره والعصر فردا شب ادامهش بدم، امشب ناقصش نکنیم، یه نمونه دیگه از ایمان به خدا بگم بزرگوارا. پس ببینید یکی شد ایمان به خدا، ایمان به قرآن، ایمان به ملائکه. ایمان به ملائکه داشته باشیم، ایمان به پیغمبر و اهل بیت. بعضیا میگن آقا اگر خداوند تبارک و تعالی ما رو دوست داره، این همه مشکلات تو زندگی برای ما چیه؟ چی سوال همیشه تو ذهن آدما میاد؟ این همه مشکلات برای چیه؟ این مشکلات چند تا جنبه داره. بعضیش دست خود ماست، بعضیش به دست خود ماست. ما اصابت کن به مصیبتن فبه ما کسبت عیدی کن. آقا رفته دنبال خانم قرتی، حالا که با این خانم ازدواج کرده نمیتونه زندگی بکنه، نوشی چونش، میخواست بره دنبال یه دختر مؤمن. آقا رفته یه ماشین خریده با قسط، حالا نمیتونه قسطاشو بده، جوش میزنه، خب میخواست نخره، یه ماشین ارزونتر میخرید. بسیاری از مشکلاتی که ما تو زندگی داریم، این فقط به دلیل مشکل خودمونا، تقصیر خودش. آقا ماهواره گذاشته، بچه ها نگاه کردن، حالا بچه نماز نمیخونه، تقصیر خدا نیست، تقصیر خودته، میخواست آنتن ماهواره رو بکنی. آقا هر شبکه رو تو ماهواره نذار بچه نگاه کنه، پر رو میشه. اما بعضی از مشکلات از جانب خداست. آنچه از جانب خداوند تبارک و تعالی باشد لطف است. عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم و عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. یه قاعده داریم تو قرآن، قاعده خیلی مهمیه، اینو من خیلی جاها گفتم، قرآن میدونی چی میگه؟ میفرماد لن تنال البر حتی تنفقو مما تحبون. همیشه شما دنبال خوشی هستید. آدم اگر میخواد به خوبی برسه از خوشیاش دل بکنه. ما آدما متاسفانه تو زندگی میگیم از چه خوشم میاد، از چه خوشم نمیاد، از این ماشین خوشم میاد، از اون پول خوشم نمیاد، در حالی که خدا آنچه خیر است برای تو ورق میزند. پس اگر خیر خدا میخواد به خاطر ناخوشی ناراحت شما سرماخورده میشی، میری دکتر، دکتر میگه برات آمپول نوشتم، میگه آقا دکتر خیلی درد داره، میگه خب باید بزنی، میگه آقا درد داره، میگه خب باید بزنی چون برات خوبه، دکتر میگه خربزه نخوری چون سرماخورده هیستامینش بالاست، خربزه داغونت میکنه، میگه آقای دکتر من 10 کیلو خربزه خریدیم، میگه حق نداری بخوری، من از خربزه خوشم میاد ولی برام بده، اما از آمپول بدم میاد ولی برام خوبه. خدا همیشه چیزی برات درست میکنه که برات خوبه، پس شاکر باش. ما واقعا نمیدونیم چی به صلاحمونه، ما فقط دنبال دلخوشیمون هستیم. اینجوری اگر ما نگاه بکنیم به زندگی، برنامه زندگیمونو بچینیم، بعد شما میفهمید. یه خاطره بگم، میخوام روزه بخونم که امشب وقتتون رو خیلی نگیرم. یه استاد داریم ما، مفسر قرآن تو تهران، خدا حفظش کنه، میگه ما یه قومی داشتیم تو تهران، کارگر سر گذر بود قدیما، زمستون تو برفا 10 روز کار گیرش نیومد. مردم وقتی کار نداره، پول نداره، پول نداره، اعصاب نداره. روز 11 نشستن سر سفره، هوا پر برد، زمین پر برد، کار نیست، پولم نیست. اتفاقا خانومش آبگوش درست کرده بوده، دو تا بچه دارن. قدیما یادتونه آبگوش که درست میکردن استخوناشو توش خالی میکردیم ما میخوردیم. این بچه استخونو برمیداره، این میکشه، اون میکشه، این میکشه، اون میکشه، این میکشه، اون میکشه، دعواشون میفته، بابا هم ناراحت میشه، استخونو پد میکنه از پنجره بیرون. این بچه ها بلند میشن میرن داخل حیات، به همدیگه میپرن، شروع میکنن همدیگه رو زدن. بابا میره اینا رو بزنه، مادر میره جلو اینا رو بگیره، یه مرتبه کل خانه آوار میشه، میاد تا این چهارتاشون نجات پیدا میکنن. این یعنی لطف. 10 روز خدا بهت نون نمیده، چون روز 11 میخواد بهت جون بده. توکل به خدا کن، هرچی پیش آید خوش آید. لذا همیشه افق بزا امری الالله یعنی. اما روزه بخونیم، ادامه بحث تفسیر سوره عصرمون انشاءالله فردا شد. خدا در قرآن میفرماد والوالداتو یرزعن اولادهن حولین کاملا. مادر باید 2 سال کامل بچه رو شیر بده. وقتی میخوان بچه رو از شیر وا کنن، بچه رو با شکلات و شیرینی از شیر وا میکنن. اما دلا بسوزه، برای 6 ماهه حسین تو کربلا قبل از 2 سال از شیر وا شد. تو 6 ماهگی با چی؟ با نقل و نبات؟ نه، با تیر 3 شعبه مسموم. دیگه امام حسین اومد برای خداحافظی در خیمه، رباب که چیزی نگفت. زینب فرمود حسین جان، تو که میخوای بری میدونی بچه تشنه است. بچه یه کوچولو غذا شیره، آبش هم شیره، غذاش هم شیره، لذا شیر نخوره هم تشنه است هم گرسنه. میگه وقتی امام حسین بچه رو گرفت، دید بچه گردن آویزونه، رنگ بچه زرده، بچه داره لباشو میمکه، دستای بچه آویزونه، پاهای بچه ها میشونه. الان اینجا امام حسین به رباب قول داد حتما بچه رو من سیرابش میکنم. آخه مادرها خیلی حساسن، اگر یه ذره بچه دلدرد بشه، مریض بشه، تشنه بشه، مادر میخواد دق بکنه. گفتم تو قرآن خدا میگه مادر موسی تا صبح ما نگهش داشتیم، حالا رباب چه حالی داشت من نمیدونم. حسین بچه رو آورد تو میدون، نقل شده بچه رو قنداقه رو اینجوری گرفت، سر بچه روی دست امام حسین بود تو کف دست، پاها طرف آرنج، بچه رو اینجوری گرفته، آب میخواد برای بچه. السلام علیک یا ابا عبدالله یا ابن رسول الله. میگه ارمله رو جده عمر سعد، که عمر بابا رو بزنم یا بچه رو بزنم؟ عمر سعد گفت مگر سفیدی زیر گلو رو نمیبینی؟ تیر سشابه اومد طرف گلوی علی اصغر. آخه میدونید بچه یه 6 ماه خیلی کوچیکه، گردن خیلی نازکه، یه مرتبه امام حسین دید بچه داره پر پر میزنه، خون داره میریزه، تا نگاه کرد دید بچه از گلو تا گل، از گوش تا گوش گل گلو بریده. حالا بچه رو دست مولاست، بچه امام نمتونه بیاد طرف خیمه. چرا؟ چون به رباب قول داده بود بچه رو سیراب میکنن. امام متعیر بود چجور جواب مادر بچه رو بده. هیچ وقت تو زندگی دعا کنید خدا مرد رو شرمنده زن و بچهش نکنه. حالا امام حسین شرمنده است به خدا، اومد طرف خیمه ها، نرفت رفت پشت خیمه ها، یه گودالی بکنه بچه رو دفن کنه، یه وقت سرش رو نبره. یه مرتبه دید صدای رباب بلند حسین، بذار یه بار دیگه بیام بچه ما ببینه. حالا شما تصور کنید، یه جمله دیگه بگم میخوام دعاتون کنم. وقتی سر هارون رو نیزه میذارن، سر علی اصغر رو نیزه وای نمیزنه، این سر رو چجوری بستن به نیزه؟ با همی حالی که داری دستا رو بیار بالا، لحظه استجابت دعات. اللهم استجب دعواتنا به علی اصغر یا الله. خدای به حرمت حضرت علی اصغر بچه های ما رو علی اصغری قرار بده، نوجوانای ما رو قاسمی قرار بده، جوانهای ما رو علی اکبری قرار بده، مردای ما رو ابوالفضلی قرار بده، زنان ما رو زینبی قرار بده. خدایا فرج مولامون رو برسون، رهبر عزیزمون، مسئولین خدمتگزار، کسانی که در هر جای دنیا دارن برای شیعه قدم برمیدارن، خدایا حفظشون بگردان. روح امام، شهدا، علما، صلحا، علمای شیعه، علمایی که برای قرآن اسلام زحمت کشیدن، خدایا از این محافل ما شاد برمن بگردان. خدایا هر کی خونه نداره خونه بده، هر کی ماشین نداره ماشین بده، پول نداره پول بده، همسر نداره همسر بده، بچه نداره بچه بده، عقل نداره عقل بده، و عجل فی فرج مولانا صاحب.